الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین استثناء از حرمت کذب این بود که کذب عند الضروره جائز هست، که ما عرض کردیم چهار قسم میشه کرد این رو: کذب در فرض حرج، کذب در فرض ضرر، کذب در فرض تزاحم، کذب در فرض ضرورت عرفیه که مسابق است با عجز عرفی. اما کذب در موارد حرج مشکل نداره رفع حرمت کذب با لا حرج، به شرط اینکه دو مطلب رو ما تثبیت کنیم. مطلب اول این که قاعده لا حرج رو قبول کنیم، چون در منطق الاصول جلد 4 آخر بحث انسداد در همه ادله لا حرج اشکال کرد. فرمودن که این ادله هیچ کدام مفادش نفی حکم حرجی نیست، بلکه برخی از اینها مفادشون اینه که هدف شارع از احکام خودش ایجاد حرج برای مردم نیست. ممکن است مردم به حرج بیفتند، اما هدف این نیست، لازمه رسیدن به کمال است. مثل آیه شریفه در تیمم که بعد از امر به تیمم می‌فرماید که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خدا نمی‌خواد شما به حرج بیفتید، بلکه میخواد شما طاهر بشید. آیه صوم هم همینه: یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة. خدا هدفش این نیست که شما به سختی بیفتید. ممکنه به سختی بیفتید در باب صوم، یا اینکه به مریض و مسافر میگوییم حتما باید در غیر ماه رمضان روزه را قضا بکنی. ممکنه به سختی بیفتید، ولی هدف ما این نیست که شما به سختی بیفتید. خواسته ما سختی شما نیست، ما میخواییم شما اکمال عده بکنید، 30 روز روزه بگیرید. ولی تکمل العده، تا به مرحله تقوای الهی برسید. علاوه بر این که این آیه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر در مورد صوم اطلاق نداره که لا یرید بکم العسر مطلقا. پس برخی از این ادله میخواد بگه خدا هدفش این نیست که شما به سختی بیفتید، ولو اتفاقا به سختی میفتید، هدف بالاتر از این است. مثل اینکه فرزندتان را میبرید بیمار هست، به او آمپول میزنید درد میکشه، میگه پسر جان من هدفم این نیست که شما سختی ببینید درد بکشید، ولی چاره ای نیست، من میخواهم شما سالم باشی. بخش دیگر از این ادله مفادش اینه که مجموع من حیث المجموع احکام دین، ولو به لحاظ غالب موارد سخت نیست، میگه جاهدو فی الله حق جهاده، برید بجنگید، خوب هم بجنگید. یه از این حرج بالاتر، از جهاد، از وجوب جهاد حکم حرجی بالاتر ما داریم؟ در کنارش فرموده هوچ تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اما بدانید ما دینمان دین سخت نیست. حالا یعنی اتفاقا یک وجوب جهاد هم داریم، اما نوع دین رو حساب کنید دین سختی نیست. ملت ابیکم ابراهیم، با همین نوازش ها وجوب جهاد رو جا میندازه. و الا چه معنایی داره بگه برید بجنگید؟ هیچ حکم سختی ما در اسلام نداریم. خب همین حکم سخت که همین الان گفتید. بخش دیگر از ادله ایشون فرمودن که بیان حکمت جعل یک سری احکام هست. مثلا در صحیحه ابی بصیر داره که شخصی وارد یک غدیری میشه، آب کری هست، در او نجاست افتاده. حضرت در روایت فرمودن ان الدین لیس بمزیق، دین سختی نیست. این آب کر است و شارع آن را محکوم به طهارت میداند. ان الدین لیس بمزیق، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. نمیخواد قاعده بده دست ما هی قیچی کنیم احکام دین رو، فلان حکم حرجیست رفع بشود، فلان حکم دیگر حرجیست رفع بشود. نه خیر، بیان حکمت تشریع اعتصام ماء کر که دائم مدار حرج فعلی هم نیست. بعد ایشون فرموده یک روایت داریم، اون هم سندش گیر داره هم متنش. او به درد قاعده لاحرج میخورد، لولا اشکال فی سندهی و متنه. اون روایت عبدالاعلا مولا آل سامه، اثر تو میگه افتادم زمین، فنکسر ظفری، ناخن دستم شکست. موردش ناخن دست دیگه. فجعلت علیه مراره، باند بستم. چجور وضو بگیرم؟ در روایت داره یعرف هذا و اشباه من کتاب الله، امسح علی المراره. حکم این که از قرآن فهمیده میشه، وضوع جبیره بگیر. ایشون فرمودن سندش که عبدالاعلا مولا آل سامه که توثیق نداره، متنش هم قابل التزام نیست. شما رو به وجدانتون، کی از این آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج وجوب وضوع جبیره ای میفهمه؟ فثبت که لا قاعده نفی الحرج. امام هم فرمود، ما هم میگیم فثبت لا قاعده نفی الضرر. خوبه دیگه، از این کلام این دو بزرگوار یکی قاعده لا حرج رو نفی کرده، یکی قاعده لا ضرر رو. امام هم فرموده قاعده لا ضرر فقط تحریم اضرار به غیره، نه نفی حکم ضرری. دو تا قاعده ای که ما خلاصه دلمون خوش بود بهشون، یکی شد منتقل اصول رد کرده، یکیش هم تهذیب الاصول. خب حالا این اشکالی است که ما در جای خودش بحث کردیم، به نظر ما همون جاهدو فی الله حق جهاده و مجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج دلیل خوبیه برای نفی حرج، اشکال نداره در کنار آیه وجوب جهاد بگن ما در دین بر شما سختی قرار ندادیم. خب حالا استثناء میشه وجوب جهاد، یعنی در کنار واجب کردن جهاد میگه ولی خیالتون راحت، بقیه احکام ما توش حرج نیست. حالا این استثناءه. نه دیگه، موردش نیست، قرینشه. جاهدو فی الله هم خیلی عمومی، خیلی عمومیتش قوی. بله، در منطق الاصول همین رو گفتن، گفتن به خاطر جاهدو فی الله حق جهاده. ما حالا یا میگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مجموع من حیث المجموع دین رو میگه در قیاس با شرایع سابقه که سخت نیست به لحاظ غالب موارد، یا همینی که شما میفرمایید که این آیه میخواد بگه هدف ما این نیست که شما به سختی بیافتید، چه کنیم چاره ای جز جهاد نیست، ولی هدف ما سخت گیری بر شما نیست، که این انسان من خلاف ظاهره. ما جعل علیکم فهم میکنه با ما یرید الله، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواهد میسازه با این که ولی مجبور شد به خاطر رسیدن به یک اهداف این کار را بکنن. اما ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این ظاهرش اینه که یعنی اصلا خدا این کار را نکرد، نه که هدف خدا این نیست ولی ناچار شد انجام بدهد. چرا خلاف ظاهره؟ ما که استثنامون این که بیایید بگید مجموع من حیث المجموع ما جعل علیکم فی الدین من حرج، وقت خب میگه این چه مجموع من حیث المجموعیه که جهاد رو شما واجب کردی؟ حالا حالا گیرم شما دلچرکیم باشید از استدلال به این آیه، خب و استدلال به آیه یرید الله بکم الیسر ولا یدرو بکم العسر هم بگید، اونم ما دلچرکی نیم، شاید مختص به خصوص صومه، شاید اونم میخواد بگه هدف ما این نیست که شما به سختی بیفتید، ولی خب روایات رو چرا رد میکنید؟ ظاهر جاهدو فی الله حق جهاده، جاهدو فی الله حق جهاده ظاهرش همون بعید نیست، یعنی جهاد با عدو نه جهاد با نفس. اتوان جاهدو فلا ظاهر جهاد فی سبیل الله که جهاد با عدوه، حالا اگر این احتمال شما رو هم مطرح کنیم که جاهدو فلا حق جهاده، این در راه خدا تلاش کنید، بیایید در راه دین خدا تلاش کنید، میبینید که دین خدا سخت نیست، همین دینی که سخت نیست در راه او تلاش کنید، اگه اینجور باشه که دیگه اصلا اشکال برطرف میشه. ولی ما فرض کردیم جاهدو ظاهرش یعنی قاتلو، با این پیش فرض داریم عرض میکنیم. خب روایات رو آقا چرا نادیده میگیرید؟ همون روایت ابی بصیر، ان الدین لیس بمزیقه، آقا دین سخت نیست، خب بعد هی احکام سخت به امام علیه السلام عرض میکنه، این بود که شما فرمودید ان الدین لیس بمزیقه، چه اشکالی داره به دلیل خاص بگن آب کر معتصم است، ملاکش این است که چون دین خدا سخت نیست ما جعل علیکم فی الدین من حرج، از این عرف میفهمه که پس احکام حرجی هم در دین جعل نشده دیگه، تطبیق شده بر مورد ماه کور. یا اون صحیحه هیثم ابن قربه‌ای که ما نقل کردیم که الرجل یرید و اسباغ الوضوء فاستسقط منه الشعرة والشعرتان قال ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج، تطبیق کرد قاعده لا حرج رو در این تکلیف که بعد توضیح خواهیم داد. راجع به اون روایت عبدالعلا مولا آل سام، سندش به نظر ما خوبه. صفوان نقل میکنه از عبدالعلا بن اعین مولا آل سام، از مشایخ صفوان ایشون، اما دلالت و متنش اونم به نظر ما خوبه. ببینید یه حکم سلبی از این آیه استفاده کرد ظاهرا حضرت، لازم نیست با جان کندن وضوء اختیاری بگیرید، چون اتفاقا رو انگشتش هم بود مراره، یعنی که تیمم هم میکرد، تیمم اختیاری این بود که این باند رو باز کنه و خون ناخونش رو برطرف کنه، حالا یا وضوء بگیره یا تیمم بکنه، بالاخره هر کدام رو میخواست انجام بده سخت بود. خب این که نماز نخوندم که از سرار لا تسقط به حال، اون روشن شاید بوده. امام فرمود یعرف هذا باشباب من کتاب الله، بابا لازم نیست که به خود سختی بدی. بعد در ادامه فرمود من دارم میگم امسح علی المرار، امسح علی المرار لازم نیست از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج فهمیده باشه امام، یا بفرمود که همه میفهمن این، برای نفی وضوء اختیاری، نفی تیمم اختیاری. یعرف یعنی آخه فرض اینه که این اصلا کشش نداره ما جعل علیکم فی الدین من حرج برای اثبات وجوب وضوء جبیره ای. خب ما همینو میگیم، این شما اول میگید چون من یه حرف باطلی زدم باید این روایت رو توضیح کنم، شما میگید من لا حرج رو هم میکنم بر نفی مجموع من حیث المجموع بودن حرجی دین، پس این روایت درست نیست. خب شما حرفتون درست نیست که لا حرج رو میگید یعنی مجموع من حیث المجموع دین حرجی نیست، یعنی غالب احکام دین حرجی نیست، به لحاظ مقایسه با امم سابقه حساب میکنیم میبینیم حرجی نیست. خب اون اشتباه، این روایت میگه نه هیچ حکم حرجی ما نداریم به نحو استغراق. نه یعرف، نه انا اعرف، یعرف به نظر ما قاعده لاحرج تمام مشکل نداره. اما مطلب دوم که باید تثبیت بشه اینه که بگیم قاعده لاحرج شامل محرمات هم میشه. عرض کردیم دو ایراد بود، یکی این که ما جعل علیکم، این ظاهرش یه فعل حرجی رو بر دوش شما نگذاشتیم و این در محرمات فعل بر دوش گذاشته نمیشه، زجر میشیم از محرمات. آی زنجانی هم به همین استدلال کردن که ما جواب دادیم، الان هم رو جوابمون هستیم. عرض کردیم حرج عنوان فعل حرجی نیست، حرج نتیجه الفعل موجب الحرج هست و اون نتیجه رو که بر عهده نمیگذارن. مثلا غسل حرجی، یعنی غسلی که موجب سختی است، اما سختی چیست؟ سختی اون بدن لرزی است که بعد از غسل که با آب سرد کرد این میاد تا صبح میلرزه، اون حرجه. خدا میگه ما بر شما نگذاشتیم سختی را در دین، یعنی کاری نکردیم شما در دین به سختی بیفتید، ظهورشین کاری نکردیم، نه با واجب کردن برخی از اشیا، نه با حرام کردن برخی اشیاء دیگر اطلاق داره. علاوه بر این که صحیح هیثم هم بود. آخه این که آقای زنجانی راجع به صحیح هیثم فرمودن در مسیر امتثال این مستحب به مؤکد اسباغ الوضوع، اگه بنا بود شارع حرام بکنه اسقاط شعر را، که مورد روایتی ندیگه، الرجل یرید و اسباغ الوضوع در حال احرام فتسقط منه شعرت و شعرتان، که حرام هست بر محرم اسقاطش. آقای زنجانی فرمودن لا حرجی، که امام فرمود لیس بشه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نمیخواد بگه محرمات اگر حرجی بود برداشته میشه، نه، با فرض استحباب مؤکد اسباغ وضوء شارع دیگه حرام نکرده اسقاط شعر. اگه اسقاط شعر حرام بود، استحباب مؤکد اسباغ میشد حرجی. اگر اسقاط شعر حرام بود، استحباب مؤکد اسباغ الوضوء میشد حرجی. و چون اسباغ الوضوء مستحب مؤکد حتی در حال احرام و خدا حکم حرجی جعل نکرده، کشف میکنیم پس اسقاط شعر در این حال حرام نیست. یعنی ایشون ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو باز زده به این استحباب مؤکد وضوء، گفت گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری. خب اسباغ وضوء اولا مستحب که به حرج نمی اندازه انسان رو، ولی مستحب مؤکد. منشأ حرج اینه که در این حال که انسان داعیه ولو نفسانی داره بر اسباغ وضوء، چون میخواد به دلش بچسب به این وضوء، همش هم داعی استحبابی نیست، میخواد کاملا مطمئن بشه که آب به همه اعضای وضوء رسیده، در این حال اگر شارع بگه اسقاط شعر بر تو حرام است، این حکم حرجی است، ظاهرش اینه، نه این که استحباب مؤکد وضوء میشه حکم حرجی، و چون اون استحباب مؤکد هست پس کشف میکنیم که این تحریم اسقاط شعر نیست، نه اینکه بخواهد لا حرج را بر حرمت اسقاط شعر تطبیق کنه. این واقعا غیر عرفیه، واقعا غیر عرفیه، و لذا نه، انسان اگر در حال احرام بخواد اینقدر سخت به خودش بگه، اهتمام به این که اسقاط شعر نشه، اصلا فقط بحث وضو نیست، در حال تنظیف بدن، خب انسان عادت داره، بالاخره در مقام تطهیر به اقل واجب که اکتفا نمی کنه، انسان میخواد مطمئن تر بشه که کاملا تطهیر کرده بدنش رو، کاملا تنظیف کرده بدنش، لنگ میبنده، یکی کمی شل ببنده میفته، یه مقدار صف میبنده، اونایی که موی بدنشون زیاده هر بار که لنگ رو باز میکنن میبینن پر از دانه های موه. خب آدم مطمئن میشه که بالاخره این باعث ریختن مو میشه. خب اگه بنا باشه اسلام اونقدر سخت بگیره در حال احرام، این لا اقل ولو به نحو مجاز ادعای این حکم حرجی است. حالا اگر ما بودیم شاید نمیگفتیم حکم حرجی است، میگفتیم خب دقت بکن، اما امام اینو تطبیق کرد طبق این روایت، فرمود این حرجی است ولو از باب تجوز و مسامحه و توسعه در تطبیق، که اشکال نداره که، اما کبرا رو میفهمیم از این روایت، به نظر ما این اشکال وارد نیست. اما اشکال دوم این بود که آقا اگر بنا باشه محرمات با لا حرج برداشته بشن، دین دیگه شل میشه، یه روز چشم چرانی برای جوان تجویز میشه، آقا حرجی سخت بیچاره، این چیکار کنه با این مظاهر فسادی که تو جامعه هست؟ هی میگید نگاه نکن، خب نگاه کردن حرام هست، استمنا رو حلال کنید. نمیدونم دست دادن به زن نامحرم رو حرام کردید. از اون طرف خب این افرادی که در ارتباط با زنان غیر مسلمه هستن، خب او دستش رو دراز میکنه، این دست نده دچار حرج نفسی یا حرج اجتماعی میشه، مثل اون نخست وزیر اسبق عراق با وزیر خارجه آمریکا دست داد، بعد به بیت مرجعیت حالا یا گفت یا پیغام داد که من دچار حرج شده بودم، به لاحرج تمسک کرده. نخست وزیر عراق آخون نبود. خب هر سبت خدمت میگه، نمیخوام حالا اعتراض بکنم ها، میخوام بگم یعنی گفته میشه که اگر این محرمات رو با لاحرجه بخوایم حلال کنیم دیگه عملا احکام دین سست میشه. جواب اینه که آقا الکلام الکلام در واجبات هم همینه، امر به معروف نهی از منکر احکام دیگر، واقعا التزام به واجبات سخت نیست و سخته. نه نشون میده، نشون ممکنه اینجور بگید نشون میده حرج مازا، حرج و سختی معتدن به مازاد بر اصل امتثال تکالیف، امتثال تمام تکالیف رو خدا از ما خواسته. ببینیم امتثال تمام تکالیف بله قطعا سخته، آدم شدن سخته، اما اگر نه یک جا استثناءن یک سختی معتدن به مازاد بر اصل امتثال تکالیف لازم بیاد. خب چرا لاحرج بر نداره؟ گاهی سختی نفسانیه، آقا یک مادریه جنینی داره هنوز ولوج روح درش نشده، نگید ولوج روح شده لاحرج نمیتونه قتل نفس رو تجویز کنه، نه یک ماه هست بابا این مشکل داره، مشکل جدی داره، مشکل مغزی داره، اصلا بعدم که به دنیا اومد یک عمر باید این مادر سختی بکشه، خود بچه سختی میکشه، خیلی سختی. به هر عرفی بگه میگن واقعا خدا به دادت برسه. چرا ما جعل علیکم فی الدین حرج، حرمت اثبات این جنین رو بر نداره؟ مگه هر جنینی این مشکل رو داره؟ مگه شما برای پدر و مادرتون این مشکل رو داشتید؟ گاهی پیش میاد یک جنینی است اطباء تشخیص میدن که این مشکل جدی داره، اصلا میگن به دنیا هم بیاد با هم خودش دچار عقب افتادگی ذهنی و اجتماعی و جسمی میشه و هم دردسر برای پدر و مادرش. حالا پدر مهم نیست، بحث تکلیف مادره. خب مادر میگه من چیکار کنم؟ باید یکم زجر بکشم. یا یک زنی گناه که نکرده صیغه شده، مشکل شرعی هم نداشته، حالا یا دختر بوده پدر نداشته، یا قبلا ازدواج کرده و ازدواجش ناموفق بوده، حالا با یک آقای عقد موقت کرده، اتفاقا ناخواسته حاملشون، میگه بابا من اگر بچه رو سق نکنم آبروم تو فامیل میره. حالا اون بحث ضرر ممکنه بگه ضرر ارضی است، خب مشکل اینه که تو لازرر هم امام مشکل ایجاد کرده، به لازرر نمیذاره تمسک کنیم. خب بحث اینه که آقا حرج دیگه، واقعا سخته حرمت اسقاط جنین. بله
قانونی که شامل همه باشه، چون همه مواردی که تطبیق فرمودن همش از همین
نه دیگه نه دیگه اطلاق داره دیگه. اطلاق داره دیگه. نه آقا بله شما فرقتون با فرمایش منتقل اصول اینه که ایشون اصلا شخص یک حکم رو حساب نکرد، نوع احکام رو حساب کرد. شما شخص حکم رو حساب میکنی به لحاظ نوع مردم، میگید شخص حکم اگه به لحاظ نوع مردم حرجی بود شارع جل نمی کنه، اما اگر شخص این حکم به لحاظ نوع مردم حرجی نبود، برای این آقا حرجی شد. غسل با آب سرد ضرر نداره ها، اتمام برای بعضی حرج هم نداره. میرفت هر روز صبح یخها رو میشکست میرفت شنا میکرد، خب برایش حرج نیست. خب برای شما حرج داره، شما اصلا بچه شهری هستید و ناز پرورده هستیم و هممون. خب واقعا چند روزی باید بلرزم، ضرر نیست اما خیلی اصلا تو اون آب سرد واقعا طاقت فرساست. بگیم حالا این بحث واجباته، این که حالا اشکال نداره، شما برگشتیتون به اصل بحث. من میخوام بگم فرق نمیکنه، این حالا واجبه، اما حالا بحث محرماتم به نظر ما اطلاق داره لاحرج و هیچ مشکلی نداریم. اما مورد دومه از نفی حرمت کسب در موارد ضرر هست. خب ما اینجا احتیاج نداریم به لا ضرر همه جا تمسک کنیم، روایاتی داریم در ضرر مالی، روایات متعددی داریم در ضرر مالی. فرموده که احلف بالله کاذبن، قسم دروغ بخور، احلف کاذبن اطلاق داره دیگه. مثلا موثقه زراره، قلت لابی جعفر علیه السلام نمر رو بالمال علال اشار، اشار اشت بگیر مالیات بگیر، فیطلبون منا ان نهلف لهم. البته قدر متعقنش اشار در حکومت غیر شرعیه است. حالا اگر حکومتی شرعیه بود مالیات گرفت شما بتونی دروغ بگی اون یه بحث دیگه است، ما نه نفی میکنیم نه اثبات. این روایت راجع به اشعار در حکومت‌های غیر شرعیه بود. فیطلبون منا ان نهلف لهم و یخلون سبیلنا، قسم بخوریم چیزی نداریم میگن برو. عجب آدمای ساده‌ای. قال فحلف لهم، حضرت فرمود قسم بخور، بگو به خدا قسم هیچی ندارم. فهو احل من التمر و الزبد، حلال تر از خرما و زبده. یه از تبر و زبد که چیزی حلال تر مثلا نیست و شیرین تر نیست، شاید هم احلا بوده، حالا این نسخه داره احلا، این از اون حلال تر یا شیرین تر است. صحیحه حلبی، سأل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یحلف لصاحب العشور یحرز بذلک مالا، قال نعم. امثال این روایت زیاد داریم. یه روایت هم داریم بخونم چون اون از جهاتی جالب تر هست. نوادر نقل میکنه از اسماعیل جعفی، میگه امر رو بالاشار و معی المال فیستهلفونی فین حلفت و ترکونی و این لم احلف فتشونی و ظلمونی فقال احلف لهم قلت فان المال لا یکون لی، آقا مال خودم نیست. قال علیه السلام تتقی مال اخی، حفظ میکنی با این قسم دروغ مال برادر دینیت را. در روایت اسماعیل ابن سعد اشعری هم میگه هل یحلف الرجل علی مال اخی کما یحلف علی ماله، قال نعم. خوب شد دیگه، دیگه امام هم که لازره رو قبول نداره میگیم دیگه اصلا بحث نمی کنیم، حالا قبول دارید ندارید جای خود. اینجا دلیل خاص داریم، قسم میخوریم، قسم دروغ، قسم دروغ وقتی حلال شد که دروغ گفتن که اخف اسهل، اونم جایز میشه دیگه، برای حفظ مال و اینکه مالیات بیشتری ندیم. بله، چه خصوصیت داره عشار؟ حالا عشار نبود، حالا نه تتقی مال اخیک، نه حفظ میکنی مال خودت و مال برادر دینیت را، هدف حفظ است، نه هدف این هست که کمک به ظالم نشود. نه خیر، سیاسیش نکنید دیگه. تتقی مال اخی، برای حفظ مال خودش و مال برادر دینیش دروغ میگه. اگر واقعا راه قرض ندادن، قرض دادن ضرره؟ آره دیگه، تو این دور و زمانه شما میگی ضرره، قرض میدیم پس نمیدن. اگه قرض دادن ضرره عرفن و راهی نداری، اگه بگی دارم و نمیدم ولت نمیکنه، مجبوری بگی ندارم، بگو چه اشکال داره. احلف بالله کاذبن و نج نفسک و اخاک من از ضرر دیگه. نه، اینقدر دروغ ها هست برای جلب منفعت، دروغ میگه مشتری جذب کنه، دروغ میگه سود ببره، دروغ میگه مدرکش بالاتر بره. اونا که دیگه ربطی به دروغ برای دفع ضرر مالی نداره. حالا حفظ مال، مثلا فرض کنید یه 1000 تومانی داره به تلاه و بالله و والله و همه مقدسات عالم من پول ندارم، یه تناسبی باید باشه دیگه، تناسب بین رافع و مرفوع. اینو مرحوم عاشق عبدالکریم داره تو بحث حدیث رفع، اینو ما تو بحث لاحرج همه اینا میگیم. مثلا هیچ وقت لاحرج نمیاد حرمت معاصی موبقه رو مثل زنا رو برداره، عرفاً تناسب نیست بین لاحرج و رفع حرمت زنا که از معاصی بزرگ است. رفع مستر رو الی استرار عرفی باید تناسب داشته باشه، رفعش یا رفع اکراه عرفی و رفع ضرر، اینا باید تناسب داشته باشه با اون مرفوع. محرمات شدیده با سختی کمتر، ضرر کمتر، حتی اضطرار کمتر رفع نمیشه، خلاف مناسبت حکم موضع. این عرف میگه اون احکام سختتر از اینه که با این عناوین ثانویه سباک رفع بشه. تؤثر علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يزرك على الكذب حيث ينفعك. اجازه بدید از احسن این روایت رو مرحوم شیخ مطرح کرده، میگه از این روایت میفهمیم که مستحب به آدم برای دفع ضرر دروغ نگه، جایز هست دروغ برای دفع ضرر مالی، ولی مستحب به تحمل کنی ضرر را و دروغ نگی. علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفع. حالا ما مطلبی که بعداً می‌خواستیم بگیم الان بگیم. حالا این روایت تو نهج البلاغه است دیگه، مرسل هست، ولی از جهت دلالت به قرینه تقابل علل کذب حیث و ینفعک، نه علل کذب دافع الضرر، یعنی کذبیست نافعه نه دافع ضرر. ولی صدقی است که مانع از نفعه، که عرفاً ولو به تسامح به این میگه که صدق مضر، چون مانع از نفع است و پس این مقتضی نفع موجوده. یک دروغ بگم این نفع 100% میشه، میاد به من یک چیزی میگه، اگر یک دروغ بگم میلیون ها تومان گیرم میاد، ولی اگر راست بگم اون چند میلیون تومان رو به من نمیده، میره به کس دیگه میده. علامت الایمان ان تؤثر از صدق حیث از رو علال کذب حیث انفاق، ناظر به ترجیح صدق مانع از جلب نفع در مواردی که مقتضی نفع است، میگه اینو ترجیح باید بدید بر کذبی که نافع هست. این علامت ایمانه، و الا این که آدم دروغ نگه برای دفع ضرر مالی، این که علامت این مؤمن بودن نیست، چون خود روایت گفت فضاله که احل و من التمر و الزبد، یا اهلا من التمر و الزبد. عرفن از صدق حیث و از رک تؤثر از صدق حیث و از رک علال کذب ینفعک، اگر ظهور نداشته باشه در این کذب نافع، در مقابلش صدق مانع از نفع. عرفن کذب صدق مانع از نفع با تحقق مقتضی نفع هم به تسامح بهش میگن مضر. اگر ظهور در این نداشته باشه، اطلاق هم داشته باشه نسبت به اون جایی که کذب برای دفع ضرره، تخصیصش میزنیم با این روایات. و علامت این مؤمنم اینه دیگه، و الا من برای دفع ضرر مالی دروغ بگم، میگن تو علامت ایمان نداری، تو ایمان نداری. و چرا ایمان ندارم؟ خودتون گفتید احلف به الله کاذبن، فذلک اهل من التمر و الزبد، یا فذلک اهل من التمر و الزبد. اتفاقا مردم میگن عجب آدمه ساده و بله دیگه. ضرر مالی وقتی برای دفع ضرر مالی آدم دروغ میگه، برای دفع ضرر ارضی الغای خصوصیت میشه دیگه. ضرر ارضی داره اگه راست بگه، مجبور دروغ. بله. حالا ببینید، من اجازه بدید وارد مسائل روز نشی. واقعا ممکنه بحث دیگری به طلب. حالا بله. ببینید آخه این که به سوء اختیار بوده، به سوء اختیار کار خلافی کرده، این ادله ناظر به این جهت نیست. جایی که خودش منشأ این ضرر، تقصیر خودش نیست. نه، می اومدن مالیات براش بریدن. ببینید، در فرضی که یک حکومت شرعیه تشکیل شده باشه، و این بحث مطرح میشه که اگر این حکومت شرعی قانون زیان آور جعل بکنه، حالا دیگه مأمورین اداره دارایی هم، مأمور گمرک هم، تشخیص میدن که باید از این آقا که میگه، خودش میگه من کارخونم اصلا تولیدش اومده پایین، مالیات زیادی بگیرن. حالا یه وقت بحث ضرورت، اون یه بحث دیگه است، یه وقت بحث دفع ضرره. میگه من بلدم یه کارایی بکنم، یه چند تا دروغ بگم، دستکاری کنم تو این اسناد، مالیاتم خیلی میاد پایین. یه راه اینه که یه رشوه‌ای بده به این مأمور، و از قوانین خود اداره استفاده کنه، از اون تبصره‌های مخفی استفاده کنه. حالا باز رشوه دادن اگه ممنوع نباشه. خب این یه راه. یه راه اینه که نه دروغ بگه. خب آیا اینجا میشه دروغ گفت یا نه؟ دیگه حالا من نمیدونم، واقعا نمیدونم. مقتضای این روایات در اطلاق نداره نسبت به حکومت شرعیه، این روایاتی که ما خوندیم. ولی قاعده لازرر رو اگر بخواید بگی و واقعا این قانون قانون ضرریست، قانون ضرریست، اگر فقیه بیاد بگه لازرر اینجا حرمت کذب و بر میداره، اگر فقیه اینجور بگه از مدرسه بیرونش نمی کنن. حالا میگن نمیگن برید استفتا کنید. خب اینم از این بس دیگه، وقت گذشت. انشالله فرض تزاهم و فرض ضرورت رو هفته آینده بحث می‌کنیم.
اونجا نافی ضرر نوعیه ولی موجب ضرر شخصیه. قانون برای اینکه نافی ضرر نوعیه.